دوی بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. امروز 29 بهمن 1400 خورشیدی مصادف است با 18 فوریه 2022 میلادی. من نسرین افشار هستم و امیدوارم تا اینجا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم. مجله این امروزی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست و دبیر و تهیه کننده این مجله به عهده جمشید زند هست و همکارم فرشته قاضی اینجاست تا آخرین تحلیل ها و آخرین خبرها رو برای ما بگه. فرشته
ممنون نسرین جان. امروز در خبرها به گفته آمریکا در صورت جدیت ایران دستیابی به توافق هسته‌ای در چند روز ممکن خواهد بود. ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکرات احیای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در وین پیشرفت قابل توجهی داشته و اگر ایران در این باره جدیت نشان بدهد دستیابی به توافق دوباره در چند روز آینده محتمل خواهد بود. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از قول دیپلمات‌های غربی خبر داده بود که پیشنویس 20 صفحه‌ای احیای برجام آماده است. این گزارش میگوید که روند دقیقی برای بازگشت گام به گام ایران و آمریکا به اجرای تعهدات خود در قبال برجام ترسیم شده که مهمترین مورد آن توقف غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالاتر از 5% است. آزاد کردن حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های محسوس شده ایران و آزادی تمامی شهروندان غربی از زندان‌های ایران از دیگر شرایط توافقنامه جدید مطرح شده. در نخستین واکنش اما سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش خبرگزاری رویترز را تحریف شده و شایعه سازی خوانده است. اما کمپین حقوق بشر در ایران به همراه 8 سازمان حقوق بشری ایرانی دیگر امروز جمعه با انتشار بیانیه مشترکی ضمن تشریح موارد فاحش نقض حقوق بشر در ایران خواستار این شدند که در مذاکرات هسته‌ای تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر لغو نشود. این سازمان‌ها خطاب به دولت‌های طرف گفتگو با جمهوری اسلامی تأکید کردند که تحریم‌های حقوق بشری علیه ابراهیم رئیسی نیز نباید لغو شود، زیرا به نوشته این بیانیه برخی موارد نقض حقوق بشر که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی ایران در آنها مشارکت داشته مصداق جنایت علیه بشریت بوده. این نه سازمان حقوق بشری تاکید کردند که لغو تحریم‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی بنا به مصلحت‌های سیاسی پیامی خطرناک به حکومت‌های خودکامه و سرکوبگر دنیاست. علاوه بر کمپین حقوق بشر در ایران، دیگر امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از بنیاد عبدالرحمن برومند، عدالت برای ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، اتحاد برای ایران، بنیاد سیامک پورزند، انجمن دفاع از حقوق بشر آذربایجانی‌ها در ایران و انجمن حقوق بشر در کردستان. اما در خبری دیگر، افراد بازداشت شده در مراسم 40مین روز درگذشت بکتاش شهاب‌تین نویسنده و شاعر بامداد روز جمعه 29 بهمن پس از ضبط تلفن همراه و وسایل شخصی خود به طور موقت آزاد شدند. یاشار تبریزی فعال مدنی که از جمله بازداشت شدگان این مراسم بود ضمن اعلام این خبر در اینستاگرام خود اسامی سایر بازداشت شدگان را مهریار ظفر مهر، کامبیز نوروزاده، محمد سلطانی، حمید درویشی، جلال علیپور و تینا یونسی تبار اعلام کرد و نوشت که همگی آنها با خشونت به طوری که مستوجب آسیب به آنها شده بازداشت شدند. به گفته آقای تبریزی او و 5 نفر دیگر از بازداشت شدگان در مورد لیدری و تشویق به اعتراض و دادن شعار درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین و خائنین تفهیم اتهام شدند. مراسم 40 بکتاش آبتین نویسنده، شاعر و فیلمساز منتقد که چندی پیش به دلیل بیتوجهی مسئولان زندان اوین به وضعیت سلامتش جان باخت، روز پنجشنبه 28 بهمن در محل دفن او در امامزاده عبدالله شهر ری برگزار خواهد شد. نسرین جان
ممنون از تو فرشته و ممنونم که شما تا اینجا با ما بودین. اما حالا مروری میکنیم به آنچه که در این مجله میشنوید. رویترز پیشنویس برجام را منتشر کرد. در پیشنویس برجام اولویت را به تبادل زندانیان و غنی‌سازی داده و گفته فروش نفت در مرحله بعدی است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران از دادگاه جنایی بین المللی خواسته تا نقش حکومت جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح تحت حمایتش رو در سوریه به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تحت بررسی قرار بدن. همچنین سری میزنیم به فضای مجازی و میبینیم که مهمترین خبرها در اونجا چی بوده؟ به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در این مجله نیمروزی. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 28 بهمن در یک گزارش اختصاصی از قول دیپلمات‌های غربی خبر داده که در پیشنویس 20 صفحه‌ای احیای برجام که مذاکرات اون در وین در جریانه، اقدامات دو جانبه‌ای برای بازگشت گام به گام ایران و آمریکا به جای تمامی تعهدات خود در نظر گرفته شده. ولی معافیت ایران از تحریم‌های نفتی شامل گام‌های اول نمیشه. گام‌های دیگری که در پیشنویس توافق ذکر شده، آزاد کردن حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایرانه که به دلیل تحریم‌های آمریکا در بانک‌های کره جنوبی مسدود شدند. در همین زمینه با مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردم و نظرشون رو در مورد این پیشنویس پرسیدم.
البته معافیت‌های نفتی مربوط به ایران نمیشه، بلکه در بعد از توافقنامه برجام 2015 رئیس جمهور آمریکا مجبور بود در مقابل کنگره تعهدی بگیره مبنی بر اینکه به حساب ممنوعیت‌های خرید نفت از ایران رو هر 90 روز تا 180 روز، یعنی بین 3 ماه تا 6 ماه تجدید کنه. یعنی خریداران ممنوعیت خرید برای خریداران تعلیق میشه، نه اینکه ایران به اصطلاح امکان فروش نفتی، این تعلیق مربوط به خریداران میشه. که خب البته این الان هم این وضع موجود در این توافقنامه جدید در حقیقت همون وضع تکرار میشه. چیزی که الان در این رابطه مطرح است این است که چون ایران اصرار داشته در راستی آزمایی گام هایی که آمریکا برمیداره، اونها معکوس کردن، میگن گام در مقابل گام، سوب در مقابل سوب. یعنی جمهوری اسلامی الان، یا اول اینطور بگم، آمریکا اول مقداری از پولهای بسته شده ایران رو آزاد میکنه، حالا در چین، در کره جنوبی، جاهای دیگه، در مقابل ایران بر میگرده به این شرایط که غنی‌سازی 60% رو رها کنه، بره به غنی‌سازی زیر 5% 3.60%. این مسئله است که الان گام دوم، تا حالا میتونیم اگر 10 گام بشمریم به همین ترتیب، گام بعدی این هست که ممنوعیت خرید نفت برداشته بشه برای خریداران، در مقابل ایران تعداد ساندویچ‌هاشو محدود کنه، ساندویچ‌های نسل جدید رو، همه اینا رو محروموم کنه یا باز کنه، خارج از رده بکنه، و همینطور گام های دیگر. این در این متن 20 صفحه‌ای که شما بشاره میکنید شرایط به صلاح توافق جدید رو که در حقیقت همون توافق برجام 2015 هست، در شرایط جدید که ایران خواستار راستی آزمایی شده، آمریکا و ایران توافق روی این از گام هایی کردن که خدمتون عرض کردم. الان گویا توافق شده که کسانی که کشورهایی که پولهای ایران در اونجا مسدود شده، این پولها رو به چین منتقل کنن که همه پولها یه جا باشه، و ایران از چین در مقابل پولهای مسدود شده کالاهایی که لازم داره بخره وارد کنه، و یا احتمالاً مقداری از پولها از طریق روابط بانکی به ایران منتقل بشه. مسئله مهم الان مسئله مشکلاتی که باقی مونده و چرا توافق نهایی نمیشه این هست که جمهوری اسلامی خواستار این هست که تمامی تحریم ها برداشته شه. بخش بزرگی از این تحریم ها مربوط میشه به تحریم های حقوق بشری و مسائل مربوط به تروریسم که این در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ وضع شده و کنگره و سنا قانونی به نام قانون کاتسا تصویب کردن که رئیس جمهور نمیتونه این تحریم‌هایی رو که در اون چیزی در حدود 1500 فرد و نهاد گوناگون به ویژه نهادهای مربوط به سپاه در اون هستن، نمیتونه این تحریم‌ها رو برداره اگر نتونه در مقابل کنگره استدلال کنه کدام یک از منافع امنیتی آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این تحریم‌ها رو برداره، و این تحریم‌ها رو پرزیدنت بایدن نمیتونه برداره. این مشکل اساسی است که الان جمهوری اسلامی خواستار اونه. جمهوری اسلامی یه حد لیست حداقلی 300 نفره و نهاد داده به آمریکا که آمریکا تا به حال فقط حاضر چیزی در حدود بین 50 تا 70 نفر و نهاد رو از لیست تحریم‌ها بیرون بیاره، و این مشکل میتونه کل این توافقنامه جدید برجام رو به بنبست بکشونه.
ایران موظفه که غنی‌سازی اورانیوم رو به زیر 3.67% که توافق اصلی برجام در نظر گرفته شده بود برسونه. ارزیابی شما چیه؟
20% و 60% رو جمهوری اسلامی خودش رسما اعلام کرد به عنوان گام‌هایی که ایران متقابلاً برمی‌داره. چون طرف‌های غربی به تعهداتشون عمل نکردن، جمهوری اسلامی هم به تعهداتش عمل نمی‌کنه. یعنی تعهد ایران غنی‌سازی 3.67% بوده و حداکثر 202 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازه 3.67% میتونست داشته باشه. خب الان جمهوری اسلامی بالای 6000 کیلو اورانیوم 3.67% داره، چندین صد کیلو اورانیوم 60% و 20% داره. الان باید در رابطه با این توافقنامه برجام تمام این اورانیوم 60% 20% رو به خارج بفرسته، بفروشه به کشوری، یه مقداری از 20% رو برای احتیاجات درمان رادیواکتیو میتونه نگه داره، بقیه رو باز بده. تمامی اورانیوم 3.67% ذخیره شده رو جز همون 200 چند کیلویی که عرض کردم باید به خارج بفرسته یا پودر کنه. این هم جزء گام‌هایی است که جمهوری اسلامی در مقابل گام‌هایی که آمریکا برای برداشتن گام به گام تحریم‌ها برمی‌داره، جمهوری اسلامی هم با این برمی‌گرده به وضع شرایط پیشین که عرض کردم.
گفتگوی شنیدید با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل، در مورد پیشنویس برجام که توسط رویترز منتشر شده بود. اما یک روز پیش از انتشار این پیشنویس، شماری از جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور این کشور هشدار دادند در صورتی که توافق هسته‌ای با ایران به تایید کنگره نرسه، سرنوشتی مانند برجام پیدا خواهد کرد. حالا با هم میشنویم ارزیابی کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، رو در این مورد.
خب اینها رو جمهوری خواه‌ها پیشتر هم گفتن و تاریخ نشون داد که درست میگفتن. یعنی اگر کمی بریم عقب‌تر، اسفند 1393 قبل از اینکه برجام رو بین دولت اوباما و در آن زمان دولت روحانی در واقع به سرانجام برسه، 47 سناتور جمهوری خواه یه نامه نوشته بودن رهبران ایران، گفته بودند که ما متوجه شدیم که شما متوجه قانون اساسی ما نیستید و هر آنچه که به تصویب کنگره نرسه صرفا یک توافق اجرایی است و رئیس جمهور آینده میتونه بلافاصله این توافق رو باطل بکنه. چهرهای سرشناس جمهوری خواه، مارکو روبیو، تد کروز، رند پال، اینها امضا کرده بودند. و اندکی بعد یک مجادله توییتری هم شد بین سناتور تام کاتن که این نامه رو تهیه کرده بود و جواد ظریف وزیر امور خارجه وقت. در اون زمان آقای ظریف گفت که نه، چنین چیزی نخواهد شد و آقای کاتن تاکید داشت که رئیس جمهور بعدی میتونه به راحتی این توافق رو نقض کنه. تاریخ نشون داد که اینطور درست بوده. آقای ترامپ زمانی که آمد به کاخ سفید و زمانی که اراده کرد به راحتی از برجام خارج شد. این هشدار اخیر جمهوری خواه کاملا مشابه هست با همون هشدار که دیدیم درست هم از آب در آمد. یعنی هم اینطور میتونیم بگیم که اگر یک توافق به تایید مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نرسه، به عنوان یک توافق نمیتونه مطرح باشه و همین که رئیس جمهور کنونی یعنی آقای بایدن نمیتونه دست رئیس جمهور بعدی رو ببنده. در نامه کنونی هم همین هشدار آقای بایدن داده شده، عیناً نوشته شده که به شما یادآوری میکنیم که شما قدرت ارائه ضمانتی رو ندارید که دست در واقع رئیس جمهوری بعدی رو ببنده. بنابراین من فکر میکنم در مجموع الان هم ایران میدونه، هم تجربه نشان داده که یک توافق اینچنینی یعنی بازگشت به برجام، درسته که میتونه موقتا مسائل تحریم ایران رو حل بکنه و درسته که میتونه موقتا باز جمهوری اسلامی رو برگردونه به تعهدات برجامیش، اما هیچ تضمینی نداره که دوباره یک دولت جمهوری خواه بر سر کار نیاد و در سالهای بعدی این توافق زیر پا گذاشته نشه. جمهوری اسلامی هم میدونه و برای همین تاکید میکنه رو ضمانت، ضمانتی که تا اینجا به نظر میرسه که نتونسته از طرف آمریکایی بگیره.
صحبت های کامبیز غفوری روزنامه نگار ساکن فنلاند رو شنیدی در مورد ضمانت برجام. اما رادیو فردا جاییست که میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2113. پس با ما تماس بگیرید و حالا شنونده صدای دیگر شهروندان ایران باشید.
همه دنیا میدونن که الان حکومت اسلامی ایران بسیار بسیار قافیه رو باخته، هم در داخل، هم در منطقه، هم در جهان، و الان خودش هم خطر رو حس کرده و فهمیده که این جریانات داخلی و این نارضایتی شدید مردم میتونه کار دستش بده و همه دنیا و همه مردم ایران هم تقریبا خواهان از بین رفتن این حکومتن. اگه الان پولی به دستش برسه مسلماً یک مقداری این قشرهای خیلی آسیب دیده رو ترمیم میکنه و از جرگه مخالفین حکومت خارج میشن، بعد دنیا میمونه با این حکومتی که تونسته یک جوری هم مشروعیتی برای خودش بخره.
خبرگزاری تسنیم یه تیتر زده نوشته که چرا اقتصاد ایران با وجود تحریم و جنگ و ناکارآمدی دولت‌ها که منظورش حتما این دولت‌های اصلاح طلبه از هم نپاشید. بعدم اومده در جواب خودش داره میگه که به خاطر این بوده که اصرار و مطالبه امام خامنه‌ای بر 4 راهبرد استراتژیک بوده که اقتصاد ما هنوز سر پاس. ببینید اینا چقدر تو توهمن. اقتصادی که نه چیزی میتونن بفروشن، نه چیزی میتونن بخرن، نه چیزی میتونن صادر کنن، نه چیزی میتونن وارد کنن، نه مالیات گرفتنشون درسته، نه مالیات نگرفتنشون درسته. دیگه با این تورم مردم دارن با پوست و استخون لمس میکنن فروپاشی اقتصادو. دیگه باید چجوری باشه که بگیم پاشیده یا نپاشیده؟
جمهوری اسلامی از اولی که تأسیس شد همین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همه جا ادامه داره. حالا فعلا مرگ بر مردم ایران و همه گرانی و همه تورم. تو هی بگو مرگ بر آمریکا و همه دجبازی میکنه، هی دجبازی میکنه. تا کی میخوای با شما سر عقل بیان دیگه؟ ول بگو این مرگ برگاه به چه درد میخوره؟
43 ساله میگن مرگ بر این مرگ بر اون، برای ملت چه فایده ای داشته جز فلاکت؟ اونا که همه سر جاشونن، تکونم نخوردن و تکونم نمیخورن، اینا همش شعاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستین و در گزارش دیگر به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، مرکز اسناد حقوق بشر ایران از دادگاه جنایی بین المللی خواسته تا نقش حکومت جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح تحت حمایتش در سوریه رو به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تحت بررسی قرار بده. همکارم فرهنگ قدیمی گزارشی رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران از دادگاه جنایی بین المللی خواسته است تا نقش جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایتش را در سوریه به اتهام ارتکاب جنایات جنگی مورد بررسی قرار دهد. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، این درخواست بر اساس شواهد شماری از آسیب دیدگان جنگ سوریه و شاهدان عینی عملیات نظامیان سوری و شبه نظامیان تحت حمایت تهران تنظیم شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران که در آمریکا مستقر است، به اتفاق هایدی دایکستال، حقوقدان بریتانیایی، این شکایت را تنظیم و به دادگاه جنایی بین المللی ارائه کرده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران اعلام کرده که این درخواست بر پایه ماده 15 معاهده روم به دادگاه جنایی بین المللی ارائه شده است. بر اساس این ماده جمهوری اسلامی و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر معاونت در ارتکاب جرایم خاص علیه بشریت و غیر نظامیان سوری، آنها را شکنجه کرده و موجب فرارشان به اردن شدند. گیسونیا وکیل تیم حقوقی در این درخواست و رئیس هیئت مدیره مرکز اسناد حقوق بشر ایران در این زمینه چنین میگوید:
دلیل این توجه پرونده جدیدی هست که در دستور کار دیوان کیفری بین المللی قرار گرفته و باعث شده که این رسیدگی قضایی امکان پذیر بشه، در حالی که قبلا این امکان وجود نداشت. در سال 2018 و در رابطه با پرونده مسلمان‌های روهنجا در مرحله پیشدادرسی، قاضی رأی داد که دادستان میتونه تحقیقات در رابطه به جنایت‌های دولت میانمار علیه مسلمان‌های روهنجا و خصوصاً تبعید به عنوان جنایت علیه بشریت انجام بده. میانمار عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، اما پناهندگان روهنجا به کشور بنگلادش گریختن که عضو این دیوان هست و باعث شده این رسیدگی قضایی امکان پذیر بشه. اگر فقط یک قسمت از جنایت در حوزه قضایی یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی اتفاق بیفته، دیوان صلاحیت رسیدگی به اون جنایت ها داره. ما هم از این استدلال استفاده می کنیم برای باز کردن پرونده برای پناهندگان سوری که در اثر خشونت های جمهوری اسلامی در سوریه به کشور اردن گریختند. همچنین شواهد در حال حاضر نشون میده که نقش جمهوری اسلامی خیلی آشکارتر از اون چیزی بود که قبلا فکر میکردیم. مثلا در رابطه با حمایتش از حزب الله لبنان و لواء فاطمیون و لواء ابو فضل العباس، این خیلی بهتر از قبل مشخص است.
به نوشته روزنامه گاردین، ارائه این شکایت به دادگاه جنایی بین المللی تلاشی مبتکرانه برای پاسخگو کردن مقامات نظامی ایران و سوریه در زمینه جنایات جنگی است که احتمالاً در سوریه مرتکب شدند. اما هدف از این اقدام مرکز اسناد حقوق بشر ایران چیست و چه انتظاری میتوان از آن داشت؟ خانم گیسونیا به این پرسش چنین پاسخ میدهد:
دادرس دیوان کیفری پرونده برای تحقیقات اولیه روی جنایتی که در سوریه اتفاق افتاد باز کند و امیدواریم این کار به تحقیقات رسمی و تنظیم کیفرخواست علیه مسئولان جمهوری اسلامی و سوری برای نقششون در این فاجعه ختم بشه. اگر کیفرخواست صادر بشه، البته مشکل خواهد بود که آمران جنایت رو پشت میز محاکمه در لاهه بکشونیم. متاسفانه دیوان کیفری بین المللی دادگاه غیابی برگزار نمی کنه، اما این امکان همیشه هست و مضافاً سفر رو برای مسئولان دولت سخت می کنه، چون آنها فقط مقابل دادگاه های دولتی مسئول هستن و نسبت به دیوان کیفری بین المللی مسئولیت ندارن.
در اعتراضات یک دهه گذشته مردم سوریه و برخورد خشونت‌آمیز بشار اسد و دخالت قدرت‌های خارجی همچون روسیه و جمهوری اسلامی، جنگ داخلی در سوریه آغاز شد که در نتیجه آن صدها هزار غیر نظامی سوری کشته و آواره شدند.
بعد از گزارش فرهنگ قویمی نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی، جایی که شاید خیلی راحت‌تر بشه با یه جستجوی کوچیک از مهمترین اتفاقات با خبر شد. همکارم بیتا بختیاری با ماست تا از آخرین اتفاقاتی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه ما رو مطلع کنه. بیتا برامون بگو که چه خبری داری برامون؟
دفاع علی خامنه ای از فساد گسترده سپاه که در فایل صوتی رادیو فردا افشا شد و استفاده او از واژه لجن پراکنی برای حمله به منتقدان سپاه از موضوعات داغ هست در شبکه‌های مجازی فارسی زبان. رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتش دشمن رو عامل لجن پراکنی علیه ارکان انقلاب معرفی کرد و همین موضوع باعث شده که کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با استفاده از هشتگ لجن پراکنی به سخنان او واکنش نشون بدن. در بیشتر واکنش‌های کاربران به این نکته اشاره شده که عبارت مورد استفاده خامنه‌ای تأیید کننده وجود فساد و لجن در سپاه و دیگر ارکان انقلابه و مشکل او تنها افشا شدن این فایل صوتی است و نه فساد گسترده‌ای که در این نیروی نظامی وجود داره. عباس عبدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به هر حال همطور که انتظار میره از ادبیات رهبر جمهوری اسلامی استفاده کرده، گفته در این نوار صوتی اتهامات ناروا و لجن پراکنی‌های علیه افراد و نهادها وجود داشت، اما علت اون عدم رسیدگی شفافه و اضافه کرده که نباید نکات بسیار مهمی که گفته شده در این نوار رو نادیده گرفت. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار هم نوشته صحت و اصالت این نوار رو به هر حال سپاه تایید کرده و الان دیگه باید به محتوای اون پرداخت. اشاره کرده که وقتی به هر حال پای ارگان‌های نظامی مطرح باشه در تخلفاتی که می‌کنن، نهادهای ناظر به خاطر اینکه مسائل حساس امنیتی در میانه نمیتونن شفاف اطلاع رسانی بکنن، این باعث میشه که گمانه‌زنی ها بیشتر بشه. علت اصلی رو این دونسته که ارگان های نظامی و امنیتی فعالیت های اقتصادی میکنن خارج از عرف معمول در دنیا و گفته باید این رو بذارن کنار. هر ارگانی هم که پای سود و منفعت اقتصادی درش مطرح باشه تفرقه بین اجزای اون ارگان به وجود میاد. و موضوع دیگه که بهش اشاره کرده نوشته که رواج نوعی روابط محفلی و کت خدامنشی خارج از مناسبات بروکراتیک شفاف در بین برخی از سپاهیان دیده میشه، به خصوص در بخش‌های امنیتی که این مشکل سازه و به صراحت خواستار خروج ارگان‌های نظامی از فعالیت‌های اقتصادی و پرهیز از ورود به مناقشات سیاسی داخلی شده. وحید اشتری هم که از چهره‌های عدالت‌خواه هست، او هم از ادبیات آقای خامنه‌ای استفاده کرده، نوشته که بله دشمن لجن پراکنی می‌کنه، اما چرا حاکمیت نیومده و پرونده‌های فساد مطرح شده در این نوار صوتی رو از منصفانه‌ترین بُعد ممکن باز بکنه و چرا در مورد وضع نهادهای نظارتی و کارآمدی اونها نوشته نشده تا به قول او مگس نتونه روی زخم بنشینه. و یک جمله خیلی جالبی رو نوشته، اضافه کرده که لجن رو پاک کنی تا لجن پراکنی نشه. هادی مهربانی هم کاربر دیگری است که نوشته ما فهمیدیم هر کس فایل صوتی افشا کنه، فساد افشا کنه، انتقاد کنه میشه لجن پراکن و ماها هممون باید بچه های خوبی باشیم تا علی خامنه ای از ما خوشش بیاد. مهران هم کاربر دیگری است که نوشته من مفهوم لجن پراکنی رو متوجه نمیشم، یعنی فایل صوتی دروغ بوده، ساختگی بوده، یا اینکه اصلا نباید در مورد فساد صحبت کرد. کاربر دیگری هم نوشته شما زندگی 80 میلیون ایرانی رو به لجن مطلق کشیدید و الان با وقاحت تمام میگید که علیه ما لجن پراکنی نکنید. کاربر دیگری هم نوشته خبرگزاری فارس که به هر حال از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران هست اصل و اصالت فایل صوتی رو تایید میکنه. بعد رهبر جمهوری اسلامی میگه که شبکه‌های خبری و روزنامه‌ها لجن پراکنی میکنن.
خیلی ممنون از بیتا بختیاری که ما رو در جریان آخرین اخبار در شبکه‌های مجازی گذاشت. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. ممنون که با ما بودید.